بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 43، 11 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث باب دوم کتاب تناظر سائرین جناب خواجه عبدالله انصاری است. جناب خواجه در این باب بعد از بیان آیه ای و لازمه توبه یعنی گناه شناسی و خصوص به شرایط توبه پرداخت و شرایط توبه را در سه چیز دانست: یکی احساس پشیمانی یا ندامت، دوم اعتذار چه زبانی چه غیر زبانی، و سوم مسئله ای رو مطرح کرد با عنوان اقلاع یعنی ریشه کن کردن گناه از درون و از جان. بعد از بیان شرایط سگانه به حقایق توبه پرداخت که عبارت بود از سه چیز: یکی تعظیم جنایت یعنی بزرگ دانستن جرم و جنایت و گناه و عصیت، دوم ناچیز شمردن توبه های پیشین زیرا که همه آنها ناقص است، و سوم طلب و اعذار الخلیقه عذرخواهی از مردم مردمانی که حق آنها توسط او ضایع شده است. بعد از بیان شرایط و نیز حقایق و سرائر حقیقت توبه پرداخت، جناب خواجه این گونه بیان کرد: فرمود و سرائر و حقیقت توبه ثلاثه اشیاء، رموز اسرار حقیقت توبه سه چیزه: یک تمییز و طغات من العزه، تفکیک کردن و تمییز نمودن پاسایی و تقوا از خودخواهی و خودپسندی و خودگرایی است. دوم نسیان الجنایه، دوم فراموش کردن کامل در صورت کلی جنایت و معصیت، و سوم توبت من توبت ابدا. توبه از توبه های پیشین. در باب بند اول در یکی دو جلسه پیشین نکاتی رو بیان کردیم، توضیحاتی دادیم. برای انسان ها معمولا مشتبه می شود هرگاه سمت تقوا و پاسایی می روند، گاه پاسایی را با خودخواهی اشتباه می گیرد. ممکن است صورت تقوا و پاسایی و پرهیزگاری باشد، اما باطنش ریا باشد، طلب جاه باشد، طلب مقام باشد، جاه طلبی باشد، ثروت طلبی باشد، یا رضاقت اخلاقی مثل غرور، مثل کبر، مثل عجب، مثل حسادت یا اموری از این دست. باید تفکیک کرد به گونه ای که دانست تقوای واقعی چیست. تقوای واقعی نصف صورت تقوا باشد و باطن نه رضاقت بلکه فضائل باشد. در این صورت تقوا کامل است. تقوای کامل است که ظاهرش تقوا و باطنش تقوا، اما در این میان می‌دانیم که اصالت با باطن است و عمل باید باطن را زدود و پالود، آنها را از آبودگی ها و رضاقت اخلاقی و غیر اخلاقی، قرار از غیر اخلاقی رضاقت عرفانی است، آنها را زدود و به پالایش و اخلاص و صداقت درون دست یافت. اما بند دوم نسیان جنایت. نسیان جنایت معنی فراموش کردن اصل معصیت به صورت کلیه است. مثالی قبلا گفته بودیم، اون مثال رو در اینجا مجددا تکرار میکنیم. اون مثال اینه: اگر یک گناه خاصی رو مد نظر قرار بدیم، مراتب و درجاتش بسته به این بندی که بیان کردن این گونه است. یا انسان مرتکب آن معصیت میشود، یه حالت اول، و چندان توجهی به آن معصیت و آن گناه ندارد. گاهی ممکنه یکی دو مرتبه بالاتر بره و رفعت پیدا کند، آن معصیت را اندک انجام دهد ولی باز انجام میدهد. گاهی ممکن است بالاتر رود، آن معصیت را ترک کند به صورت کلی، اما ذهنش باز درگیر باشد. در اینجا پرانتزی هم باز کنیم، این جمله هم گفتیم ولی جهت تأکید و اهمیت مجدد بیان میکنیم، آن این که هر عمل خوبی خوب است اما ذهنی آن خوبتر، و هر عمل بدی یا شری بد است اما ذهنی آن بدتر است. چون اساسا فکر و ذهن و اندیشه مهمه، اهمیتش بیش از عمل، و اینه بر اساس آیات و روایات میشه به دست آورد. از جمله این که ذهن و اندیشه و فکر باطنه ولی عمل ظاهر. به تعبیری عمل دو گونه: اعمال جوانهی و اعمال جوارهی. مهمترین عمل جوارحی نیت فکر اندیش است و می دانم که عمل جوارحی همان باطن و باطن اصل و مهم. پس گاهی ممکنه عمل یعنی یک عمل خلاف کلن ارتکابش قطع بشه و دیگر در ما پدید نیاد، ولی ذهنی آن باعث رنجش و آزار ذهن و فکر ما بشه. از آنجا که ذهنی عمل بد بدتر از عمل بد است، طبعا توجه به چالش ذهنی یا درگیری ذهنی به مراتب مهمتر. نسیان جنایت بدین معنا نیست که عمل کلن ترک شود، دقیقا بدین معناست که نه تنها عمل ترک شود بلکه ذهن انسان هم کلن از عمل خلاف جدا شد. پس نسیان جنایت یک پدیده درونی است، یک پدیده فکری و ذهنی و اندیشه ایست، مربوط به بینش، مربوط به قوه عاقله است نه قوه عالمه. نسیان فراموشکاری است، فراموشکاری مربوط به قوه تذکر، قوه اندیشه است و قوه تعقل. پس اگر انسان به صورت ذهنی اصولا و کلن از گناه بری شد و جدا شد، به آن نسیان جنایت میگوید. پس نسیان جنایت به معنی از دست دادن ریشه گناه و ریشه گناهان در ذهن انسان نهفته است. اگر ذهن انسان پاک بشود، بدین معناست که جنایت به صورت کلی منسی شده است، فراموش شده است. و این حالتی بسیار جالبه و بسیار خوبه، بسیار زیباست. هنگاه که ذهن انسان پاک بشه، درون انسان سبک میشه، روح انسان از یک قید و یک بند رها میشه. روح انسان به صورت معمول همانند یک چوبی است، با ده ها میخ به چوب دیگر میخکوب کرده. چوب اول روح، چوب دوم بدن، جسم ماده است. اما اگر یکی از میخا یا دو تا از میخا یا ده تا از اون میخا رها بشه، انسان تازه معنی سبکی و رهایی رو احساس میکنه. شهوت به معنی عامش، به معنی ارسطویی، یعنی تعلق روح به جسم یا به دنیا یا به ماده. و هر نوعی که باشد میخی است که روح را به جسم و به بدن و به جهان ماده میخکوب میکنه. یا به تعبیر زیبای قرآنی به زمین روح را میچسباند. از اون تعبیر آیه شریفه میتوان چسبیدن و چسباندن را به دست آورد که فرمود استاقلتم الی الارض. استاقل به معنی چسبیدن چیزی به زمین است، به خاک است، به طبیعت است، به ماده است، به دنیا است. روح انسان با شهوات به معنی عامش، با رضاان اخلاقی به معنی عامش به زمین میخکوب شده است و چسبیده است. چه چسبیدنی؟ مسئول مطلق نوعی. چه چسبیدنی؟ لکن مادامی که انسان چسبیده است، چسبیدن خود را احساس نمی کند. زمانی می فهمد چسبیده بود که چسبندگی رها شده باشد. حالت چسبندگی و میخکوبی همانند حالت خواب است. در باب خواب که قاعده کلی وجود دارد، حالت خواب قاعده کلیش اینه. انسان تنها زمانی می فهمد که خواب بوده است که از خواب بیدار شد. انسانی که خواب است معمولا نمی فهمد که خواب است. انسان تنها زمانی میفهمد خواب است یا خواب بوده است که از خواب بیدار شد. به تعبیر یقظه دو تا کارکرد داره، هم انسان بیدار است، هم که میفهمد قبل از آن خواب بوده است. مادامی که انسان در حالت خواب است، نومه است، چندان متوجه خواب و نومه خیش نمیشود. تنها زمانی میفهمد که از خواب بیدار شد. داستان چسبندگی و تعلق شدید به زمین دقیقا همانند حالت خواب است. انسان مادامی میفهمد که چسبیده بوده است که از این چسبندگی تا حدی رها شود، میخکوب بوده است که از این میخا تا حدی رها شود. تک تک شهوات و رضایل اخلاقی و غیر اخلاقی یعنی عرفانی تعلقات انسان به زمین میخایی است که روح و نفس جان انسان را به زمین میخکوب کرده است. اگر انسان تلاش کند یک یک آنها را رها کند و تعلق خیش را، میخای روح و جان و نفس خیش را از زمین، از بدن جدا کند، احساس سبکی و احساس رهایی به تعبیر واقعی نه فقط شعار، یک حس پرواز پیدا میکند و این حس فرواز چون حس است فقط باید تجربه کرد و این از تجربه های بسیار مثبت و متعالی اخلاقی و عرفانی و سلوکی است. رها بودن، کم وابسته بودن، کم تعلق داشتن، حس پرواز، حس آسمانی شدن، حس رهایی از خاک، از طبیعت، از زمین، از بدن، حس بسیار زیبایی است. فقط میتوان گفت زیباست و دیگران را دعوت کرد تا این حس رو درون خود ایجاد کنند و آن را تجربه کنند. این نکته هم بدانیم که زمین نیروی جاذبه دارد. نیروی جاذبه زمین همه میدانیم که به جسم و ماده تعلق دارد، یعنی تمام اجسام را به سمت خودش میکشاند. یکی از اجسام بدن انسانه، جسم آدم است که خیلی واضحه. همون نکته جالبترش اینه که نیروی جاذبه زمین هم تعلق به جسم انسان دارد، هم تعلق به روح انسان دارد. یعنی همون گونه که جسم انسان را به سمت خیش میکشد، روح را به تبع جسم به سمت خیش میکشد. چرا میگیم روح را به تبع جسم؟ چون روح برآمده از جسم، از نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. چون نفس و جان و روح انسان برآمده از جسم است، به تبع جسم و اندامش و بدنش به زمین جذب می شود و نیروی جاذبه خاک هم جان انسان و هم روح انسان را به خود می کشند. در اصطلاح، در اصطلاحات فنی اخلاقی و قرآنی، به نیروی جاذبه جسم زمین به روح می گویند تعلق روح به دنیا. از دو طرفه زمین نیروی جاذبه‌اش هم به جسم انسانه، به بدن انسانه، هم به روح انسانه. اگر سمت خاک بخوانید نیروی جاذبه خاک، اگر سمت روح بخوانید تعلق روح به زمین. هر دو یکی، یک واقعیت. از دو سمت تعابیرش فرق میکنه. اگر انسان بتواند روح خیش را از نیروی جاذبه زمین قطع کند یا تا حدی بکاهد اندک کند، طبعا توانسته از نیروی جاذبه زمین را به بدن خیش هم بکاهد. چون هر دو تابع هم، کاستن تعلق روح به زمین یعنی کاستن تعلق، یعنی کاستن از نیروی جاذبه زمین به روح. به میزانی که نیروی جاذبه زمین از روح انسان کاسته شود، از جسم انسان هم کاسته می شود. خب نتیجه کاسته شدن نیروی جاذبه زمین به جسم چیست؟ کنده شدن جسم از خاک، از زمین. و همین نسبت روح انسان هم حس رهایی و حس عدم تعلق، سبکی، حس پرواز پیدا می کند. و این شعار نیست، واقعیت، یک حقیقت تام و تمام. می توان با کاستن تعلقات روح به زمین، به خاک، به طبیعت، به این جهان، به دنیا، از نیروی جاذبه زمین به جسم خود هم کاست. طبعا روح و تابعش یعنی بدن با یک دیگر می توانند از زمین تا حدی رها شود و این رهایی ممکن است به طی السماء هم بینجامد. همون حالتی که سلیمان نبی الان نمیبینم و آلی و علیه السلام دائما داشت. هر کدام از انبیاء در قرآن ویژگی و ویژگی هایی دارد. تمام ویژگی ها در یک نبی جمع است و آن وجود حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و سلام بود. اما چندین خصیصه در سلیمان نبی جمعه. سلیمان نبی از یک طرف ثروتمندترین پیامبر خداست بر اساس نص قرآن، و از سوی دیگر تعلقش به دنیا قد دعوت است، زیرا میتواند پرواز کند، یعنی تعلق قریب به صفر است. به تعبیری میتوان ثروتمندترین بود اما به ثروتها تعلق ندارد. و به میزانی که انسان تعلق نداشته باشد، میتواند رها و آزاد از طبیعت، از این بند و قید زندگی کند. میتواند در ظرف زمان و ظرف دنیا باشد اما مقید به قید دنیا نباشد. پس لازم نیست انسان برای رهایی از زمین بمیرد، مردن به معنی آمدن ازرائیل. البته این خود مردن اختیاری است. موت دو موت، موت ارادی اختیاری که موت اخترامی یا جبری. لازم نیست برای رهایی موت ازرائیل شامل حال اون میشود، گرچه این خود نوعی موت ارادی و اختیاری است. باید کافی است از تعلق کاست. تعلق کاستن باید داشت تا تعلق را کاست. کسی که نداره اون نمیتواند از تعلق خود میکاهد. تازه هرچه بیشتر داشته باشد، کاستن از تعلقش بیشتر خود را نشان میده. خوشا به حال کسی که ثروتمندترین است، ولی به لحاظ تعلق، تعلقاتش کمترین است. این میشه انسان کامل و این کمال انسانی کرد. داشتن نداشتن چندان مهم نیست. کاستن از تعلقات به داشته ها چه کم چه زیاد مهم نیست. مهم نیست که شخص بیکان داشته باشه یا بنز. مهم آن است که به داشته هایش چه کم باشد چه زیاد تعلق کم داشته باشه. اگر فرض کنید دو انسان، یکی بنز سوار تعلقش نزدیک 10، دیگری پیکان سوار تعلقش به پیکان نزدیک 90، لحاظ دینی کدام جالبتر است، بهتر است، مهمتر است؟ اون بنز سوار داشتن نداشتن خیلی مهم است. البته برای رهبران متفاوت، رهبران باید ساده زیست باشه، اما ساده زیستی برای توده مردم اصلا توصیه نشد. همجا هم که ساده زیستی توصیه شده برای رهبران، اونم در رهبران متفاوت متفاوت، حالا اون داستان دیگری داره. برای به هر حال تعلق از سمت روح هست، نیرو جاذبه از سمت زمین، و تعلق یا نیرو جاذبه حقیقتش واحده. منطقه از کدام سمت بخوانیم، از سمت زمین و خاک بخوانیم نیرو جاذبه است، از سمت روح بخوانیم تعلق، هر دو یکی است، حقیقتش یکی است. خاک انسان را با تمام وجودش، چه جسمش چه جانش، به سمت خود میخواند. چرا؟ چون آدمی مولود خاک. مگر قرآن نفرمود که منها خلقنا؟ و این خاصیت طبیعت است و این خاصیت این جهان و دنیا است که هر موجودی که موجود موجودی دیگر باشد، باید با آن موجود اصل بازگردد. لذا فرمود منها خلقناکم و فیها نعید. اگر انسان مولود خاک است، خاک تشنه و عطشناک انسان است. در دنیا در زمان زیستنش از طریق نیروی جاذبه آن را به سمت خود میکشاند تا به خود متصل باشد. لذا پای انسان، اندام انسان دائم متصل به خاک. همان زمان که مرگ آدمی به معنی واقعیش فرا رسید، لااقل جسم انسان خوراک همان خاک میشد. هر موجودی در این جهان حی است و هر موجود حی و زنده خوراکی دارد. خوراک خاک نسبت به انسان جسم انسان است. حیات خاک به خوراک اوست و خوراک او جسم انسان است. البته در زمان زیستنش از طریق جسمش به روحش نیز تعلق ایجاد می کند که همون نیروی جاذبه است. اگر انسان بتواند روحش را از خاک کم کند، تعلقات آن را بکاهد، طبعا جسم او هم نسبتا رها و آزاد خواهد شد. به بیان میان بدن و روح، روح اصل است که روشن و بدن تابع روحه. اگر این گونه است که این گونه است، راه کاستن جذب زمین نسبت به بدن، کاستن از جذب زمین است به آنچه که اصل است، یعنی روح. اینا که از میکنم، فکر نکنید دارم شعر میگم، میدارم مثلا یک سلسله جمله های کلمات رسا میگم، جمله های زیبا خدمتتون میخوام بگم. حالا زیبا گفتن حرفیست، ولی درست گفتن از اون خیلی مهم دار. مهم آن است که انسان بتواند حرفای درست را زیبا بگوید. اونی که مدن نظر من فعلا درستی این سخنان، این یک واقعیت است که میان خاک و جسم و روح انسان جذب و انجذابی است. جذب از جانب خاک است، انجذاب از جانب هم بدن است و هم روح آدمی. روح انسان با انواع پلیدی ها یعنی رذائل، رذائل درونی به خاکدان طبیعت وصل است، بند است، مقید است. درسته که انسان در ظرف این جهان زندگی می کند ولی می تواند مظروفش دنیا باشد، اما مقید به قید خاک، طبیعت و این جهان نباشد. اگر بخواهد نباشد باید تعلقاتش را، اون میخ ها رو یکی یکی بکند و روحش را از بدن و از خاک آهسته آهسته رها کند و جدا کند. مهمترین راه رهایی و جدایی و سبکی روح از قید خاک یا بدن یا زمین همین نقطه ایست که جناب خواجه به اون اشاره کرد، نسیان جنایت، یعنی رهایی نه عمل بلکه رهایی فکر از گناه. این خیلی نقطه مهمی است. کمتر انسانی است که بتواند فکر خود را از گناه رها کند. رها کردن فکر از گناه خیلی کار مهمی است و البته پهلوانی میخواهد، نمیگیم قهرمان، پهلوانی میخواهد. حتی این پهلوانی به لحاظ جسم است، به لحاظ روح، روحش باید پهلوان باشد، قدرتمند باشد، نیرومند باشد. ولی میتوان با روش ها و شیوه هایی تعلقات را کاست و به نسیان جنایت لااقل یک جنایت دست یافت. توصیه میکنم به شما دوستان همکاران و اعزه اجلا سادات محفل که از شهوت آغاز کنید. هر کس بخواهد به نسیان جنایت برسد میتواند از نسیان شهوت و زنای ذهنی آغاز کند. البته تعلقات فراوان خزائن درونی و روحی انسان بسیار زیاد، ولی پیشنهاد بنده اینه که حتی برای همکاران عزیز، برای اگر محافظ دیگری بود چیزهای دیگری بود، خزائن جنسی، نه شهوت به معنی عام. شهوت به معنی عام که میشه خزائن اخلاقی و عرفانی و سلوکی. شهوت جنسی که یکی از مهمتر انواع شهوات به صورت ذهنیش، اگر انسان رها بشود چه میشود؟ بران صورت انسان میتواند تجربه کند حس رهایی و حس پرواز و حس آسمانی بودن، با خدا بودن. یک گام در این صورت به خدا تقرب یافته است. در این حالت قرب را، نزدیکی را، جلیس شدن خدا را تجربه خواهد کرد. فرمود یا جلیس از ذاکرین، این نوعی ذکر خداست. زیرا که انسانی بین انسانی که به نسیان جنایت در این زمینه دست یافته است به خدا میتواند بگوید تو خواستی این گونه باشم، من عمل کردم تا این گونه بشم. در این حالا یک قدم به خدایی خدا و پروردگاری پروردگار عالمیان انسان تقرب خواهد یافت. قرب همراهی است با خدا و همراه است با احساس سبکی، حس پرواز و حس سلوک. سلوک همان عروج است و عروج همان صعود است. لیکه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه. رفعت یعنی بالا رفتن، بالا رفتن یعنی صعود، صعود و عروج و رفعت یعنی از خاک به لحاظ تعلقات کنده شده. پس انسان مقیده، چسبیده. اگر این چسبندگی به تعلقش و میخش رو کم کنه به کاهه طبعا بلند می شود، بالا می رود، رفعت و درجات پیدا خواهد کرد. یه همچون چیزش حاصل هم که بند دوم از سرائر توبه یا دومی سر رمز حقیقت توبه این است که توبه دو نوع است. خاصه کلام در بند دوم می شود، یک توبه عمل یعنی توبه از عمل معصیت، دوم توبه از فکر معصیت.
استاد
نشانه چی چی؟
نشانه چی چی که
اون تجربه
نه خب تجربه نشانه برخواه برای خودش باید این شاخص داشت یا کسی باید بهش بگه تو اینجوری شدی و خودش باید بر اساس یه شاخصی به این فضا برسه.
کل کائنات خدا استاد. شما تا هر جا برید اونجا استاد هست. اگر در این مقطع و در این موضع قرار گرفتید استاد متناسب با شما ظاهر خواهد شد. خداوند در تک تک پله ها استادهای اساتید پشت صحنه داره. شما کافیست به درجه ای برسید و اون درجه که رسید استاد خاص اون درجه بر شما ظاهر میشه. بعد شما میگوید که چه شد، چه کردی، چه بود، چه خواهد شد. انه لبل
مرساد.
خیلی مرساد هنی چی؟ همین که شما به مقام اول مثلا نسیان و جنایت رسیدید انه لبل مرساد، کائناتش در آن مقام حاضرند، اساتید خدا در آن مقام در شما ظاهر خواهند شد و علائم و نشانه ها را به شما نشان خواهند داد. انسان نباید دغدغه هیچ چیزی داشته باشد جز حدود. ولی ما دغدغه همه چیز داریم جز حدود. این آیه رو بارها خوندیم، یه بار دیگه هم خدمتتون میخونیم. حتی امثال این آیات در قرآن فراونه. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. یکی از نکاتی که این آیه بسیار زیبا قابل استفاده است این است لفتحنا عليهم بركات، یعنی چی؟ یعنی رزق فراوان، برکات رزق فراوان و پایان ناپذیر. یکی از انواع رزق ها چیه؟ ماله. یکی از انواع رزق ها چیه؟ رزقانه. یکی از انواع رزق ها چیه؟ تاخ. با توجه به این نکته که الان گفتم، اصلا رزق یعنی امکانات. بخش از امکانات ثروت ماله، حالا چه منقول چه غیر منقول، به اشکال مختلف برای انسان ممکنه ظاهر بشه. در دغدغه من و شما نان و آب. این آیه میگه چی؟ میگه یه انسان آدم، خدا میگه آدمی که من میخوام همچون آدمی است که دغدغش رو عوض کنه. دغدغش این باشد خوب باشد، نان و آبش با من. پس این آیه به انسان فرمول میده، میگه هر کس دغدغش اصل مهمش نان و آب باشد و بقیهش با خودش. به تفسیری جسارت نباشد افسارش روی دوش خودش، به ربط پیدا کن. میشه الهی تکلنی الی نفسی و با حالش اینه. هر کس دغدغش را بنان باشد به دوش خودش، به ربط در آبد هر میزان که تمامیست به زور قدرش. اما اگر شخصی دغدغش را عوض کرد، دغدغش و اصل مهمش این شد که من انسان خوبی باشم، امروز از دیروز خوبتر باشم. از هر کس سعی کرد در امروز یک کار خوب کند و فردا یک کار خوب دیگر و فرداها یک کار خوب دیگر، دغدغش این شد، دغدغش این شد که من چگونه کار خوب کنم، کار خوب و فعل الخیر. یا در ادامه اش فرمود فسبق الخیرات، سبقت در کار خیر تا آخر. هر روزی بهتر از دیروز. به قول مولا علی هر کس این گونه باشد مغبون نیست، و مغبون کسی است که درودش مساوی باشد. هر کس دغدغه‌اش را عوض کرد و دغدغه‌اش این شد که امروز از دیروز بهتر و فردا از امروز باز یک پله بالاتر، رفعت بیشتر، خوبتر. خوبتر به معنی قرآنی، خوبتر به معنی قرآن. خداوند میگوید نان آبش و احدی از مخاطبان این آیه و کل آیات یعنی امت رسول خدا، حالا احدی که میگیم اغراقه، احدی جز اندک 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 مخلصین و شبه مخلصین، این آیه و آیات مشابه را معتقد نیست، باور ندارد. چرا؟ چون زندگی را ما چی میدونیم؟ دویدن در پی آب و نان، نه به قول سهراب دمیدن در پی آواز حقیقت. اون شیوهش همون شیوه قرآنی سر این کلام هم بود.
ببخشم معمولا میفهمند که دغدغت کن خدا باشد که آبونای خودش میاد.
خدا من نگفت.
همون دغدغش خوبی ها باشد.
خوبی ها من نگفتم.
فرمودید از امروزش از
کار خوب هم نگفتم. گفتم خوب باشه.
امروزش از دیروزش بهتر
باشه. امروز یه کار خوب کن.
بعد وقتی
کار خوبم بارها گفتم.
وقتی که به اینجا میرسه اصلا دیگه دغدغش آبونان نمیشه. مثل جریان کارگری
خوب یا بد.
گوهرشاد شد بعد.
میدونم. خوبه یا بد.
نه ولی این رابطه رو که برقرار میکنه اصلا دید. اول طرف به نیت اینکه آبونان مفت و منجانی به دست بیاره میره ولی بعد کلن دغدغه از این فضا میاد بیرون.
خب این روشه دیگه. این واقعیت نیست. یک از بزرگان در یک از کتابهاش گفته اسمش رو نمیگرد. بعدی به اسمش حساسیت تعبیر خیلی قشنگه. میگه خدا کارش در این جهان این است که دام بزرگی به اندازه زندگی و اندازه دنیا برای انسان ها پهن کرده و برای هر انسانی هر روزی یه طعمه ای گذاشته. یک طعمه عبادت مثلا نماز، یک طعمه صوم، یک طعمه احسان، طعمه های فراوان تو این دام هر روز برای هر انسان گذاشته. فقط کافیست انسان دهانش را با این طعمه گیر ده برا بالا خواهد کشید. لذا در ادبیات عرفانی میگه این دنیا دامگده هست یا دامکده هست به این معنا. خدا دامی به اندازه زندگی هر انسان در این دنیا گسترانده است و انسانها را سید خود کن. من این نقطه را تو کتاب اظهار حج نوشتم، اونجایی که در باب محرمات حج بحث میشه که محرمات حج در حین احرام چیه؟ سید. اونجایی لطیفه روایت همیستم به این مضمون، اونجایی لطیفه را آوردم که گفتن سید حرامه چون در این لحظات خود انسان سید خداست. پس نباید سید سیاد شد چون خدا سید سیاد دیگه است. سیاد فارسیش میشه شکارچی. خداوند خالق انسانه اما شکارچیه اوست و شکارچی دام میخواهد و دام طعمه میخواهد. برای هر انسان دامی گسترانده است به اندازه کل عمرش و در آن هر روز طعمه ها میگذارد و میکارد به اذن او توسط کائنات و او را سید کنند و او را گام یا گام های بالا برند. البته این طعمه ها هم خوبه هم بده. گاهی طعمه هاش خوبه مثل عبادیات و احسان، گاهی هم طعمه هاش بده مثل گیر کردن دندان یکی به شهرت، حالا به کار از صدارت هرچی، و گیر کردن دهان یکی به شهوت یا به پول به هرچی از رضایت خواهد. از طعمه ها هر روز برای انسان ها هست. طعمه ها هم دو روز و دو گونه هست، گاهی شر است و گاهی خیر. پس ببین که انسان دهانش و کامش به کدام طعمه بگیره یا گیر کنه و از تو تهمان چی میگن؟
قلاب
بالا میره بر
اساس
همه آیه
لیابوکم
ایگم ارسان ابتلاعی نمید. خب پس نسیان جنایت یعنی توبه دوم. توبه دوم توبه فکری و ذهنی است، رهایی از ذهنهای خراب است، ذهنهای آلوده است. البته هرچه انسان در معاصی عملا بیشتر فرو برود طبعا ذهنش بیشتر درگیر خواهد بود. طبعا کاستن از جنایات و معاصی عملی راهی است برای کاستن از معاصی ذهنی. تا جایی که عمل کلا تمام اما تازه ذهن درگیر خواهد شد و کاستن از درگیری های ذهنی راهی است برای نیل به رهایی کامل ذهن آلوده و پالودن و پالایش ذهن. بند سوم و توبت و من توبت ابدا. این تعبیر را جناب خواجه در بند قبلی هم داشت، اون حقایق توبه هم داشت، جهت اهمیت مجدد اینجا بیان میکن. مسئله سوم، رمز سوم یا سر سوم حقیقت توبه این است که آدمی باید دائم در حال توبه باشد و دائم از توبه های پیشین تائب باشد. خواجه برای اینکه این نکته رو مستند کنه به یک آیه ای استشهاد میکنه. اون آیه اینه: فرمود و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. در این آیه به انسان‌ها امر شده است تا تائب باشد. همگان مخاطب کیست؟ ایها المؤمنون. از این آیه دو نقطه توبه به دست می آید. یک، توبه ای از توبه های پیشین، توبه ای از ایمان ناقص، به تعبیر توبه ای از نقص ایمان، زیرا که فرمود ایها المؤمنون. و دوم، توبه ای از کجی ها و پلیدی ها که در مؤمن، مؤمن ناقص وجود دارد. استدلالی که جناب خواجه به این آیه میکنه اینه، استدلال خواجه اینه، میفرماید که مخاطب آیه مؤمنون، از شرایط ایمان توبه است. پس گویا به جای ایها المؤمنون میتوان گذاشت ایها التائبون، چون مؤمن قطعا تائب است. بر این اساس خداوند به تائب امر به توبه میکند و میفرماید توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون یا ایها التائبون. پس استدلال این گونه است، منطقی بگیم مقدمه اول، از شرایط ایمان توبه است، پس می توان به جای ایها المؤمنون گفت ایها التائبون. مقدمه دوم، در آغاز توبه، در آغاز آیه امر به توبه شده است و مخاطب این امر یا مأمور این امر تائب است. نتیجه این که خداوند گویا این گونه فرموده است، کأنه این گونه بیان فرموده است که توبوا الی الله جمیعا ایها التائبون. به نظر می آید که اولا آدمی باید دائم التوبه باشد، ثانیا آدمی باید از توبه قبلش تائب باشد. خواجه همین را فرمود، توبته من توبته ابدا، یعنی آدمی مادام که در این جهان است باید لایزال، دائم و همیشگی در حال تائب شدن باشد. تائب شدن یعنی چه؟ همان سه شرطی که در آغاز بیان شد، پشیمانی، اعتذار و اقلاع، تا جایی که قلع کامل محقق شود. از این آیه نکته دیگری هم به دست می آید، توبوا الی الله جمیعا. جمیعا یعنی چی؟ همگان. شاید بتوان گفت توبه جمعی بهتر از توبه فرد است. البته توبه یک پدیده فردی است، انفرادی است، اما توبه فرد در جمع بهتر است تا توبه فرد در حالت انفراد. توبه یک فرایند درونی، یک فرایند فردی خصوصی است، درونی است، مربوط به جان و وجود آدم است. اما توبه فرد دو گونه است، توبه فرد در حالت انفراد و توبه فرد در حالت جمع. خداوند با جماعت، مثلا آیه اولی که در باب یعقوب قرائت شد، آیه موعظه، آیه وعظ چی بود؟ قل انما اعظکم بواعده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. آنجا با موارد مشابه در قرآن به دست آید، خداوند در رفتار جمع و جمعیت
درخش، یعنی که توبه مستلزم اینی که اقرار به گناه باشه و اقرار به گناه در جمع باعث تجربیه.
تا اینجا جناب خواجه اصلا سخنی از اقرار به گناه گفت؟ نه تو شرایط بود، نه توی حقایق بود، نه توی سرایط، به ادامه هم نیست. اگر در روایات آمده است که البته آمده است، اقرار فقط مقابل خدا صلی الله علیه اشاره کرده بود. در باب اعتذار هم گفتیم، اعتذار از گناه فقط مقابل صاحب گناه صلی الله علیه خداوند، که حق او این است که گناه نشود، در مقابل خلقانه. پس از این آیه شریفه به دست می آید، نکاتی. اولا آدمی باید دائم و توبه باشه. ثانیا توبه از توبه لازم است. ثالثا توبه حالت فردی است، اما در میان جمع اولاست ها در حالت انفراد.
توبه
مثلا در این دعا، بله؟
توبه از توبه این چه شکلی هست؟ اون چهاری بهش دست میده؟
شما میگید حال
با دو میگه بخشید که توبه با دو هست بگن چی رو؟ مالا حال هست توبه از توبه تصور سخته جوری. آدم یک کار بدی رو کنیم خوب ببخشید، ولی بعد بگید که نه همین هم
نقصش دیگه
چی نقصش گذاشتی؟
خاطر نقصه
قبلا توبه حال شدانید ببینید شما گاهی نماز میخون نماز رو بگید نه توبه مشخص میشه مثل هم خب شما نماز میخون و نماز مهمترین ادبش حضور تو نماز بی حضور نماز غیر مؤدبان است و نماز بی حضور نماز غیر مؤدبان است و انسان در اون حال مصلی است حکمش چیه؟ وین للمصلی اگر با حضور باشه میشه اقامه حکمش چیه؟ اقم الصلاة لذکر و علا بذکر الله تطمئن القلوب هر حال ادب نماز حضور یعنی انسان بفهمه حرف میزنه با کی داره حرف میزنه مخاطبش کی با کی داره تکلم میکنه اما نماز ما چجوری؟ واقعا بدون کار خب شما اقامه میبندید حالا به قول معروف تکبیری میگید حالا تو تکبیر حواستون باشه حواستون باشه حواستون نباشه با کلام الکاتبی کی متوجه میشید که نماز خوندید وقتی از نماز خارج شد مشمول کاری دیگری میگید اه داشتم نماز میخوندم چی شد اصلا چند رویت خوندم چیکار کرد نماز خوندی درسته درسته این نماز دیگه حالا و صورت نماز این یک حالته حالت نوبو انشاءالله مشرف میشید حج مقابل خانه خدا ایستادید اونجا فارغ با اصلا هیچ نقدره ذهنی و مشغولیت ذهنی هم ندارد مثلا منا همیش خبری مطمئن مقابل خانه خدا وایستادید اونجا تصمیم میگیری دو رکعت نماز نماز واجب این هم نه فقط نماز برای حضور برای ادب و نماز واجب نه هیچی نه کار واجبتون رو کردید فقط میخواد دو رکعت نماز با حال بخونید درسته تکبیر میگید سعی میکنید دو رکعت نماز تا اونجا که ممکنه به مفاهیم نماز یا به صاحب این خانه توجه کن داخل بخشش در حال توجه خب وقتی اون توجه میکنی قطعا به شما هدایایی خواهد داد یک حس خوب به شما دست میده اون حس خوب یک هدیه است که خدا بهت میده اگر در همون حال که اون حس خوب رو پیدا کردی به نمازایی که تو شهر خودت با اون وضعیت اول خوندی توجه کنی چه حسی به شما دست میده میگه اون نماز رو خوندی خدا یا توبه این میشه توبه یا صبح نماز صبح است دیگه حقیقت میشه توبه ای از صبح اگر دو پله بالاتر بریم یکم حضور تو نماز بیشتر بشه میشه فرض سوم به فرض دوم برگردی میگه خدا یا اون نماز رو ما خوندی از اون نماز صبح و همینجور بالاتر هرچی انسان در کار خوب بالاتر رود کارهای خوب قبلش پایین تره دیگه از اون توبه میکنه چون بالاتر رفته چون بالاتر رفته حسش و مقامش رفعت و جایگاه پیدا کرده طبعا حسش به اون کار قبلیش حسه باشه ایمانیست میگه عجب چه نمازی ما خوندیم چه کار خوبی کردیم چقدر بعد اون کار خوب ها انجام داد
مفهوم از توبه و از بعد از بینتون یه توبه اینه همیشه در حال صعود
بله ما تو جلسه اول توبه گفته بودیم اگر من باز مسلسل دوستان باشم و همشه حضور ذهن داشته باشم من باز من پیوست در نمت اول به اساس آیات اشاره کردیم که انسان باید دائما در حال تکامل باشد تکامل یعنی چی؟ رفعت، صعود، بلندا بلندا یعنی چی؟ یعنی پشیمانی از حالت نقص سابق نمیشه توبه توبه یعنی چی؟ پشیمانی دیگه پشیمانی از چی؟ از نقص از کوتاهی، از کمکاری، از کم گذاشتن و به معنی واقعی کلمه جنایت کردن نمیگن جنایت خیلی بیجا نمیگن بیراه نمیگن واقعا جنایت انسان موجود جانی است جانی یعنی ظالم از نکات زیبای قرآنی این است که هر کس به هر کس ظلم کند به هیچ کس ظلم نکرده فقط ظلم به خودش کرده است آیات متعدد قرآن بیان میکنه که هر کس به هر کس ظلم کند او به هیچ کس ظلم نکرده است، فقط نمایز نمون انفسه هم فقط به خودش هم ظلم کرده. یعنی چی؟ یعنی در اون شرایطی که میتوانست بالا برود بالا نرفت، با ظلمش به دیگر، نتیجه چی میشه؟ پایین نگه داشتن خود، پایین نگه داشتن خود جز ظلمه، جز ظلمه، کوتاه گذاشتن از خود، از کم گذاشتن از خیشتن است. روح داستان اینه، آدمی باید دائم بالا برود. دیگر در شرایطی بالا نرفت، خودش را از بالا رفتن معنی نموده است و این یعنی ظلم. پس هر کس به هر کس ظلم کند حقیقتاً ظلم به خود، ظلم به نفس کرده، از زیرا که خودش را پایین نگه داشته است. لحظاتی از رفعت و بلندا و صعود جا مانده است، یعنی ظلم به خویشتن.
مصطفی با این
استراب
مدام
چیکار کرد؟
استراب
مثل راه سلوک، راه آرامش.
نه اون آرامشه، این که همش خوف داره یه لحظه وایسه، این وحشتناک آدم شما فکر کنید مثلا طرف
این استراب نیست که اصلا توی سلوک، توی صعود همش آرامش. اصلا اگر نشانه هاش همینه، اگر نشانه های رفتن به سمت خدا کسب آرامش بیشتر. خدا آرام‌ترین وجود جهان هستی است، چون اسمش مؤمن، که از خدا مؤمنه دیگه. مؤمن از ریشه امنه، امنه نیچی؟ مؤمن هم مؤمن مطلق.
شاید منظور هم خوف و رجا
هست. این گریه های مدام به واسطه ترس از توقف نبوده؟
چی؟
گریه و عشق مدام و یه لحظه وایسان
خوفه، کلمات رو درست ادا کنید. شما گفتید استرس، گفتم استرس نیست، گفتید استراب، گفتم استراب نیست. ممکنه خوف باشه، خوف یک واژه دین نیست، یک واژه قرآن نیست. در قرآن حالا بحث خوف رو نمیخوام بگیم، بعدا مفصل در باب خوفش بحث کردم، اون موقع که خواهیم گفت باب خوف از نظر قرآن خیلی بحث جالبی هم داره، بحث خوف و خشیت. حالا پیش نندازیم، مقدم نندازیم، ولی کلا حالا آخر بحث الان خوف فقط از نظر قرآن در یک جا موجه، اونم خوفی که حاصل احساس بعد از خدا باشه. در قرآن هیچ جا دیگه ما خوف نداریم. حتی این ادعایی است، حالا اشاره رسیدیم در باب خوف، نمیدونم باب چندم منازله، یا مفصل در باب آیات خوف میاریم، میخونیم، بحث میکنیم، تحلیل میکنیم، دو سه جلسه هم بحث داریم. پس هم بفهمیم خوف در قرآن جایگاهش کجاست. فکر نکات زیبایی قرآنی همین است که با جایی که تو قرآن به کار رفته ما جایگاهشو بلد نیستیم، نمیدونیم کجاست. هم دیدی به چپ و چاسم میزنیم، مثلا زهد در قرآن آمده جاش کجاست، خوف در قرآن آمده جاش کجاست، حزن در قرآن نفی شده یا جایی اثبات شده جاش کجاست، سرور یعنی شادی شادمانی در قرآن آمده جاش کجاست. و خیلی مهمه واژه های مثبت یا واژه های ارزشدار، ارزش های قرآنی، جای و جایگاهش کجاست، خیلی چیده مهمه و به اون اصلا توجه هم نمیشه. سعی داریم در هر بندی یا منزلی یا بابی از منازل که میرسیم آیات مربوط به اون باب رو بخونیم، جایگاه هاش رو مشخص کنیم و یک تحدید حدود دقیق صورت بگیره. در باب خوف انشاءالله بس خواهیم کرد، ولی اجمالا میدونیم که خوف در قرآن فقط جایگاهش یک جاست، یعنی تنها خوفی که ارزشه، بقیه خوف ها جز این خوف ارزش محسوب نمیشه. یک حالت روانی منفی که بهش میگیم ترس، در بعضی شرایط بهش میگیم فوبیا، یعنی یک ترس مبهم. خوف از نظر قرآن هیچ ارزشی نداره، اصلا ترس ارزش نیست، فقط یک جا ترس ارزش، اونم ترسی که از بعد از خدا باشه، ترس از دوری، هجران، فراق. یکی دیگه هم هست که تابع همینه، بالا بالا حاضر میشه گفت دو تا میشه اونه تابع این دار مثلا تا سر جاش میشانه بس بکن. پس بند سوم این که توبه باید دائمی و ابدی باشد، لایزال آدمی باید تائب باشد. تائب یعنی رافع، ساعد، ساعد با سادنی سعوده. اگر آدمی دائم باید صعود کند، بالا بره و سلوک کند و به سمت خدا تقرب پیدا کند، طبعا دائم باید از حالات ناقص قبل خود پشیمان باشه، و این یعنی توبه از خوبه. به هر حال جناب خواجه در این بخش به سه سر توبه اشاره فرمود. یک، تفکیک کند میان صورت خوب و باطن خراب، و در نتیجه سعی کند باطن صورت خوب را نیز خوب کند. بند دوم، رهایی از جنایات فکری، یعنی رذایل اخلاقی درون و باطن، نسیان جنایت. و سوم، تائب بودن دائمی. تا اینجا سه بخش از توبه بیان شد: اول شرائط، دوم حقایق، سوم سرائر. اما مسئله چهارم، لطائف اسرار توبه. اول شرائط، دوم حقایق، سوم سرائر یا اسرار، چهارم لطائف اسرار توبه. لطائف جمع لطیفه است. لطیفه یعنی بیانهای ذوقی یا عرفانی بر اساس آیات یا روایات مرتبط و متصل. در اینجا خواجه می‌خواهد به نکات ناب عرفانی در باب توبه اشاره کند، نکاتی که کمتر به آنها توجه می‌شود. شاید بعضی از نکاتی هم که خواهیم گفت در این قسمت، یعنی خواهند گفت در این قسمت، امروزه به عنوان شبهه مثلا در ذهن بعضی باشد. اساسا طرح این گونه مسائل جالبه، اساسا پرداختن به این مسائلی که کمتر کسی به این مکان توجه میکنه خیلی جالب. در اینجا جناب خواجه به لطائف اسرار توبه توجه میدهد، اتفاق مینماید. سر چه باشد که لطیفه سر در اینجا مطرح است و باعث قبلی اسرار بود؟ این لطائف اسرار است. ما اون عبارات رو ننوشتیم، رفتیم عبارت بعدی رو نوشتیم، چون چیز خاصی بخش اولش نداشت. من خدمتتون مطرح میکنم تا در ادامه. خواجه میگوید لطائف اسرار توبه سه چیز: یک، دو، سه. لطیفه اول، اول عبارات رو بنویسیم و توضیح بدیم. لطیفه اول اینجا ننوشه، من اتیکشو میخونم، اشاره میکنم تا ادامش. ان تنظر بین الجنایت و القضیه فتعرف مراد الله فتعرف مراد الله فیها انخلاق و اتیانها فان الله تعالی انما یخل العبد و الزمن احد معنیه. لطیفه اول این است، انسان بفهمد و بداند و معرفت پیدا کند که چرا خداوند به انسانها اجازه گناه داد. بتوانست ندارد. توجه به این نکته آدمی را به لطائفی میرساند. در ادامه میگوید با نگاه عرفانی و قرآنی میتوان فهمید که خداوند به دو دلیل به انسان اذن گناه داده است. اولیشو نوشتن احدهما، تا به ثانیش برسیم، درست؟ اما لطیفه دوم، لطیفه دوم این است که آدمی به جایی برسد که آنگونه مشغول رفع نقائص خیش بشود که هیچ چیز دیگر نبیند، فقط همتش رفع کمبودهای خود باشد. در آنجا هم بیان خواهند گفت. و اما لطیفه سوم و لطیفه سوم این است که بنده آنچنان مشغول انجام فرامین الهی می شود که دیگر به دنبال جمع ثواب نمی رود. اما لطیفه اول، لطیفه اول چیست؟ لطیفه اول این بود که انسانی آدمی توجه کند که خداوند چرا به چه منظور و غرضی به انسانها اذن گناه داد. خداوند می توانست کاری کند آدمیان گناه نکنند، چرا با آدمیان اذن داد، اجازه فرمود تا آدمیان بتوانند گناه کنند؟ می فرماید به دو جهت. جهت اولش خود شامل پنج بند است و جهت دومش شامل بندهای دیگر. اما جهت اولش اون بالا نوشتم احدهما، یعنی جهت اول برای پاسخ به سوال مربوط به لطیفه نخست. سوال روشنه؟ به دو معنا، به دو جهت خداوند به انسان اذن خطا داد، اذن گناه داد. بنابراین عبارت میکنه و توضیحش مفصل انشاءالله خواهیم گفت. وجه اول خود شامل پنج بند است. احدهما، بند اول، ان تعرف عزته فی قضائه. این که انسان بفهمد عزت خدا را. علمت در قضاهایش و قضیاتش. بند دوم، و بره فی ستره. دوم این که آدمی بفهمد نیکی خدا را در پرده پوشیش. سوم، و حلمه فی امحال راکبه. این که انسان بفهمد حلم او را در مهلت دادنهایش. چهارم، و کرمه فی قبول العذر عنه. این که آدمی بفهمد بزرگی او را در قبول عذرش. و پنجم، و فضله فی مغفرته. این که آدمی بفهمد فضل او را در غفرانش. ساده تر از خودم، وجه اول این است که آدمی بفهمد عزت او را، ستر او را، حلم او را، کرم او را و غفران او را. از خداوند با آدمیان اذن خطا داد، اذن گناه داد تا این پنج اسم خدا، تمام این پنج یا بیش از پنج اسماء زیبای خداست، تا این پنج اسم و نام زیبای خدا بر آدمیان آشکار گردد. اسم اول عزتش، اسم دوم بر و سترش، اسم سوم حلم و امحالش، اسم دیگر کرمش، اسم دیگر فضل و غفرانش. البته میشه پنج اسم شد. پس خداوند به انسانها اجازه خطا و معصیت و گناه داد. به تعبیر ایشون انما یخل العبد و الذنب. خداوند به انسانها اذن داد تا آدمیان بتوانند ذنب و خطا و گناه انها ارتکابش محقق شود، تا آدمیان بتوانند به عزت او و ستر او و حلم او و امعال او و کرم او و تواب بودن او، این همان قبول عذر و فضل و غفران او دست یابند و او را در همه احوال حتی در حالت خطا حاضر ببینند.
پشتوانه روایی هم داریم؟
بله
پشتوانه.
چه خوشحانه ای
اصول عزت
بفرمایید.
من توضیح ندادم، کلاً ترجمه کرد.
اصول اجازه عزت رو اجازه گناه چه رابطه‌ای با فهم عزت خدا داره؟
فقط توضیح ندادم، ترجمه کردم فقط. تازه این بند اوله، وجه اوله. وجه دومی هم داره که در ادامه خواهد آمد تا برسیم. اما توضیح همون مقدماتی بگیم تا به این سوال برسیم، بعد پاسخی از بیرون به این سوال بدهیم، بعد به لطائفی که خواجه بیان کرد قائل بشیم. مقدمات این. مقدمه اول، خدا خالق جهان و ما فیه. مقدمه دوم، بدون اذن خدا در این جهان هیچ امری محقق نمیشه. مقدمه سوم، یکی از اموری که در این جهان محقق میشود معاصی بنی آدم است. تو این سه مقدمه کسی شک و شبهه‌ای داره؟ بله؟ خب نتیجه بند یک و دو و سه، مخصوصا مقدمه دو و سه چه می شود؟ مثل نتیجه بله؟ نتیجه چیز؟ نگاه کنید دیگه، معاصی با اذن خدا محقق می شود. تا اینجا که سوالی داره، مستند میخواد، آیه میخواد، حدیث میخواد بگه.
تازه نتیجه بعدیش همه معاصی خالق مخلوق خدا.
بله دیگه، به اذن خدا محقق میشن، مخلوق دیگه. مشمول اراده تکوینیه الهی است. تا اراده و مشیت تکوینیه الهی شامل نشود هیچ امری در این جهان محقق نمیشه. مثلا اگر امام فرمود، امام معصوم علیه السلام فرمود هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر به اذن خدا، در اینجا برگ مثاله، یعنی هیچ چیزی در این جهان محقق نمی‌شود مگر به اذن الهی. از جمله صدور فعل از آدمی است. افعال انسان هم دو دست است، خیر و شر. همان گونه که عمل خیر مخلوق خدا و با مشیت و اراده خدا محقق شده است، افعال شر انسان یعنی معاصی بشر هم مخلوق اذن الهی است. نتیجه آن که معاصی جز با اذن خدا در این جهان محقق نمی شود. روشنه؟ در اینجا سوالی شکل می گیرد. سوال این است، چرا خدا اذن داد که آدمیان خطا کنند؟ این همون سوالی است که خواجه مطرح کرد. حتی مقدمات و کلمات خواجه نیست، ولی میشه با مقدمات سوالشو موجه کرد، توجیه نمید. این سوال معقول نیست و باید به این سوال پاسخ داد. سوال موجه و بر اساس مبانی شکل گرفته است. طبعا سوال باید پاسخ یا پاسخهایی در خود داشته باشد. حاجه چون کتابش کتاب سلوک است و عرفان کتاب منازل السالکینه، منازل السائرینه، طبعا بر اساس مبانی عرفانی پاسخ میده. و خیلی خلاصه اول اشاره به پاسخ خارجه کنم. پاسخ خارجه خیلی خلاصه و سادش این، زیرا که خداوند نامهایی دارد. منظور از نامها چیه؟ همون اسماء الهی که در شرایط گناه بشر متجلی می شود. نظیر تواب، اسم تواب خدا که ظاهر میشه وقتی انسان خطا کنه. کریم، غفار، یا غافر الذنب، قابل التوب، ذو فضل عظیم، عزیز، حلیم، ستار، ممهل، اسم تواب خدا کی ظاهر میشه؟ اسم کریم خدا کجا ظاهر میشه؟ حالا با توضیحاتی که در باب این اسما خواهیم داد، تک تک اسما رو ما تحلیل میکنیم مفصل. اسم غافر الذنب کجا ظاهر میشه؟ اسم قابل التوب کجا ظاهر میشه؟ اسم فضل، اونم فضل عظیم، کجا تظاهر پیدا میکنه؟ اسم حلیم خدا، عزیز خدا، ستار خدا، غفور و غفار خدا کجا متجلی میشه؟ جز در مزان جنایت یا معصیت آدمی. اگر این اسما باید در این جهان متجلی بشوند که میشوند، تجلی آنها فقط در موارد معصیت است. پس باید خداوند اذن خطا بدهد تا اسماء شرحین خطای آدمیان تظاهر کند و در یک کلام تا خداوند در همه جا حضورش را داشته باشد، حتی در حین ارتکاب معصیت آسین. خلاصه یه خبره. فقط یک نکته اشاره می کنیم، اشاره تفسیر کلام در جلسه آینده. و آن نکته این، تعبیر خواجه شاید که خیلی دقیق و فنی نباشه، من می خواهم دقیقشو بگم تا بتونیم جواب روشندنش رو عرض کنیم. فرقون بفرمایید، جواب دقیق، جواب دقیق فنی فلسفی، نه جواب عرفانی، این است: خداوند به انسان اذن خطا نداد، خداوند به انسان قوه اختیار داد. این انسان است که با سوء انتخاب خود معصیت را برمی‌گزید. و چون خداوند حق جل و علا می‌دانست از ازل که آدمیان اگر دارای قدرت اختیار بشوند، در بسیاری از موارد بد را انتخاب خواهند کرد، اسماءش در آنجا متجلی خواهد شد. پس دقیق این نیست که بگوییم خداوند چرا به انسان اذن خطا داد، دقیق آن است که بگوییم خداوند به انسان اجازه ای داد، امکانی داد به عنوان قدرت انتخاب. قدرت اختیار امر خیلی است. هر موجودی که قدرت انتخاب و اختیار داشته باشد، انتخابش دو سر داره، خوب بد. انتخاب کردنش به پای خدا نیست، به پای انتخاب کننده است، گزینشگر است، نه خداوندی که این قدرت یا این نیرو را به انسان داد. پس اولا خداوند به انسان اذن خطا نداد، قدرت اختیار داد. ثانیه، این قدرت اختیار دو لبه و دو سر و دو سوی دارد، انتخاب خوب و انتخاب بد. اگر آدمی انتخاب بد کند، بخشی از اسماء خدا متجلی خواهند شد، اسماءشو گفتیم. اما اگر آدمی سویه خوب، یعنی انتخاب خوب، خیر انجام دهد، بخش دیگری از اسماء الهی متجلی خواهند شد.
اسماء الهی باید
حتما
متجلی بشه.
تمام خداوند با تمام اسماءش در دنیا حاضر است. اسم جامعش در این جهان متجلی است. اولی آیه قرآن چیه؟ بسم الله. یعنی خداوند خالق این جهان است با نام شریف جامعش، یعنی الله. از تمام اسماء درون الله در این جهان ظاهره. هر کدام در جایی، در موضعی، در موردی، در جایی باید.
مقدمه اول، مقدمه دوم اینه که ما تا گناه نکنیم این اسماء متجلی نمیشود، نتیجهش این میشه که بس ما مجبوریم.
یکی از نکاتی که در آخر میگیم، همین الان گفتیم چی؟ گفتیم خداوند به انسان اجازه گناه نداد، بعد که قدرت اختیار داد. نه گفتیم تا اون سوال شما آخرکار نکن، ولی اون سوال خودمون آخرکار میکنیم، جوابشون رو میدیم. البته این به معنی تجویز گناه نیست. شما می توانید از آن قدرت اختیار همیشه خوب استفاده کنید.
اسماء متجلی نمیشه.
من جوابتون گفتم، توجه نکرد. یک از جمله‌ای که لابلغیر آدم این بود، گفتم خداوند از با علم ازلیش می دانست بعضی انسان ها پلیدند، جهت انتخابشان سوء است، اسماعش در آن مجازی ظاهر خواهد شد. این به معنی تجویز خطا نیست، این به معنی دادن یک امکان و یک امتیاز است به نام قدرت اختیار. از سؤال از بیخوبون غلطه، گاهی سؤال غلطه، سؤال غلط جواب نداره، ما توجه نمی کنیم، همیشه فکر می کنیم جواب نوعه یا درسته یا غلط، در حالی که درست و غلطی شامل سؤال هم میشه. اگر سؤال های درون متناقض باشه سؤال غلط، این سؤال سؤالش غلطه، این سؤال که بگوییم خداوند به انسان اذن خطا داد سؤالش غلطه. سؤال درست این است، خداوند به انسان اذن داد، قدرت انتخاب و اختیار داد، اما آدمیان گاه از این قدرت انتخاب سوء و گاهی خیلی استفاده میکنن. درسته؟ هم خیلی بحث مونده، این فعلا خلاصه یه سؤال و جواب بود، اما تک تک این اسما با تحلیل بشه. یک سلسله سؤالی است که نمونه شما مطرح کردید، نمونه های دیگه هم داریم، شما در حال عرضمون احتمالا به ذهن اینسان بیاد مطرح میکنن، ما پاسخ بریم و بعد به وجه دومش هم باید اشاره بکنیم، در نهایت انشاءالله جنبندی خواهیم کرد. فعلا تعلیه یک تمام تا توضیحات مقصودش انشاءالله بیاید. السلام.
الله اكبر.